دوستان عزیز سلام، ما پیام هستم که باز برای تقدیم کردن برنامه دیگی از سلسله برنامه های روزنه زندگی مسیحی در خدمت شما قرار دارم.
شنوندگان عزیز، ما جاوید هستم و با شما عزیزا سلام تقدیم میکنم. از خداوند میخوایم که با خانواده و عزیزانتان صحت و سلامت باشین.
دوستای مهربان قسم میکنن که یک آدم فقیر به خانه یک آدم ثروتمند اما بسیار خسیس رفت و گفت: صاحب، ما و خودت اولاد یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا هستیم. از خاطر که ما از یک پدر و مادر هستیم، برادر هستیم. تو اینقدر مال و ثروت داری اما ما هیچ چیز ندارم. خوب است حقی که ما به حیث برادر در مال تو دارم او را برم بتی. ثروتمند خسیس وقتی که گپای او را تا آخر شنید به غلام خود گفت: برو یک سکی سیاه را بیار و به او بیچاره بتی. آدم فقیر با تعجب گفت: چرا در تقسیم حق برابری رعایت نمی کنی؟ فقط یک سکی سیاه؟ ثروتمند خسیس برش گفت: آرام باش، صدای تا نکش. اگر دیگه برادرها خبر شون این سکی سیاه هم به تو نخواهد رسید.
مرد فقیر فکر میکرد که چالاک است و میتونه با چالاکی او آدم ثروتمند بازی بته، اما خبر نداشت که ثروتمند خسیس از او کده هم چالاکتر بود.
دوستای مهربان، این برنامه داستان انسان است که به شما تقدیم میکنیم. ما در برنامه های داستان انسان یک شعر و یا قسمتی از یک شعر کشیش محترم ایرانی دهقانی تفتی را میخوانیم و روی او گپ میزنیم.
برادر محترم دهقانی تفتی یک مجمع خرد اشعار به نام داستان خدا و انسان داره. ما بعض اشعار این مجموعه را در برنامه های گذشته به شما خواندیم و در این برنامه هم به شما میخوانیم.
ما در برنامه گذشته یک قسمت یک شعر این مجموعه را که به نام پیروزی است به شما خواندیم. در برنامه امروز قسمت آخر این شعر را به شما میخوانیم.
شنونده عزیز، اگر شما علاقمند باشین که این مجموعه اشعار داشته باشین، لطفاً با آدرس ما که صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان است خط نوشته کنین. ما حاضر هستیم که یک جلد این مجموعه اشعار دلنشینه با شما روان کنیم.
خوب دوستای مهربان، حالا میشنویم قسمت آخر شعر پیروزی را.
از ازل قصد الهی که انسان از گناه یابد رهایی. چو یزدان در مسیحا بود در کار، محبت بود راه و رسم پیکار. در این راه کرد عیسی جانفشانی که بخشد او نجات رایگان. ره مهر و محبت رستگاریست، ره مهر و محبت رستگاریست. بجز این راه، راه دیگر نیست. حواریون به فکر راه دنیا نبودند آگه از مقصود عیسی، لذا از واقعه مایوس گشتند، دچار وحشت و کابوس گشتند. همه دل سرد و نومید و پریشان، ز مأموران گریزان و هراسان. ولیکن ناگهان تغییر رخ داد، هراس و یأس جمله رفت برباد. مسیحا را مسلم زنده دیدند، پرستیدند و این فرمان شنیدند: برید اندر جهان پیغام انجیل، برید اندر جهان پیغام انجیل. نهان مقصود من در نام انجیل، فرستم بر شما روح القدس را که وی در جانتان باشد به هر جا. سپس از نزد ایشان بر سما شد، چو او بود از خدا سوی خدا شد. فرستاد او سپس روح القدس را، فرستاد او سپس روح القدس را که سازد مؤمنین را بس توانا.
دوستای مهربان، شما شعر شنیدین. دیقانی تفتی توسط این شعر خود داستان انجیل به صورت بسیار مختصر اما واضح و روشن بیان میکنه.
چنین بود از ازل قصد الهی که انسان از گناه یابد رهایی. معنی انجیل خوشخبری است، خوشخبری نجات انسان از گناه، خوشخبری نجات از غلامی گناه، خوشخبری آزادی انسان، خوشخبری نجات و آزادی ما و شما.
از روزی که انسان گمراه شد و برای خود روان شد، از او روز خدا به فکر نجات انسان شد. از او روز خدا پلان و نقشه نجات انسان را مطرح کرد. خدا بعد از گمراه شدن انسان فرمود که در آینده کسی از نسل زن می آید و شیطان را شکست می دهد.
عیسی مسیح از نسل زن به دنیا آمد. عیسی مسیح ابن مریم بود. او پدر جسمانی نداشت. مادرش مریم بدون نزدیک شدن با هیچ مردی حامله شد و عیسی مسیح را به دنیا آورد.
به این ترتیب عیسی مسیح به شکل معجزه از مریم بدون داشتن پدر جسمانی به دنیا آمد. به این ترتیب عیسی مسیح به دنیا آمد که پلان خدا را که برای نجات انسان از ازل سنجیده بود عملی بسازد.
پلان را که خدا برای نجات انسان داشت صرف کسی میتونست که عملی کنه که 100% مطیع و فرمانبردار خدا باشه. شما پلان مهمی که دارین، اگر میخواین به او جامعی عمل بپوشانین، توسط کی او را عملی میکنین؟
کسی که میخواید پلانش کاملا یعنی 100% و قسمی که او میخواید عملی شوه، او برای عملی شدن پلانش به کسی وظیفه میده که 100% مطیع و فرمانبردار او باشه.
بر علاوه به کسی که ما وظیفه میتیم او ما را خوب بشناسه و بفهمه که ما از او چی میخواییم و در ذهن خود چه پلان داریم.
کسی که میتونه پلان و یا خواست ما را به شکلی که ما میخواییم عملی کنه، او بچه ماست. به خاطر که بچه ما را خوب میشناسه و خواست دل ما را خوب میفهمه که ما از او چی آرزو داریم و در فکر ما چی است.
عیسی مسیح هم به خدا اینقدر نزدیک بود، مثل پسر و پدر که با هم نزدیک میباشند. یعنی تمام خصوصیات پدر در او موجود بود. مثل که شاعر میگه: پسر گر ندارد نشانه پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر.
ما ایمانداران به مسیح که عیسی مسیح را پسر خدا میگیم، منظور ما ارگس و ارگس خدا نخواسته این نیست که خدا زن داشته و از یک جا شدن خدا امرای زنش عیسی مسیح به دنیا آمده. منظور ما از عیسی مسیح پسر خدا نزدیک بودن به حد و اندازه او به خدا است. اینقدر نزدیک بودن که تمام خصوصیات پدر در او وجود داره.
خب دوستای مهربان، از اصل موضوع دور نمیریم. خدا نقشه خود توسط عیسی مسیح که به او مثل پسر نزدیک بود بر نجات انسان عملی کرد. او عیسی مسیح را به زمین فرستاد و به شکل معجزه از مریم باکره به دنیا آمد.
باید عرض کنم پلان را که خدا برای نجات انسان از ازل داشت پلان محبت بود، چون خدا خودش محبت است و این پلان محبت خدا برای نجات انسان توسط عیسی مسیح عملی کرد.
عیسی مسیح به دنیا آمد، مثل یک انسان زندگی کرد و رنج و زحمت کشید تا پلان نجات انسان عملی بسازد. عیسی مسیح محبت کامل خدا را به انسان نشان داد. او نشان داد که خدا چقدر به انسان محبت داره و در آرزوی ایست که انسان گمراه شده از بدبختی نجات پیدا کنه.
عیسی مسیح نقشه خدا را بر نجات انسان حتی با مرگ خود بر روی صلیب عملی کرد. او مصلوب شد و او بر روی صلیب رنج کشید و جان داد.
وقتی که او جان داد، شاگردا و پیروانش مایوس شدن. فکر کردن که همه چیز تمام شد. هر کس هر طرف گریخت که اونا را هم نکشن.
اما ای پایان کار نبود. عیسی مسیح در روز سوم قیام کرد. او بر مرگ پیروز شد. او شیطان و گناه را شکست داد. او دوباره زنده شد و با شاگردای خود خدا نشان داد.
با زنده شدن دوباره عیسی مسیح همه چیز تغییر کرد. شاگردا استاد خود را زنده دیدن. او را لمس کردن و با او نان خوردن و صحبت کردن. با زنده شدن دوباره عیسی مسیح ترس و ناامیدی اونا از بین رفت.
پلان خدا که برای نجات انسان بود توسط عیسی مسیح عملی شد. او به خاطر گناهان انسان به صلیب رفت و جان داد. او با رفتن به صلیب تاوان گناهان همه انسان‌ها را داد.
او با دفن شدن خود گناه را دفن کرد. او با زنده شدن دوباره خود بر مرگ و شیطان پیروز شد. چیزی را که خدا می‌خواست، عیسی مسیح 100% خواست خدا را که برای نجات انسان داشت برآورده کرد.
عیسی مسیح 100% مطیع و فرمانبردار خدا بود و چیزی که خدا می‌خواست او را عملی می‌کرد. حتی وقتی که او برای گرفتار شدن خود انتظار میکشید و میفهمید که سبا چی روز سختی را پیش روی خود داره، روزی که بر روی صلیب میخکوب میشد. حتی در او وقت گفت: ای پدر، اراده تو انجام شوه، نخواست ما.
چون محبت کامل خدا در او متمرکز بود، او محبت کامل خدا را به انسان نشان داد. حتی وقتی که او بر روی صلیب رنج میکشید، به کسایی که او را مصلوب کرده بودند دعای خیر کرد. او گفت: ای پدر، اونا را به این گناه نگی. اونا نمی فهمند که چی میکنن.
کی میتونه که قدر مطیع و فرمانبردار خدا باشه؟ مهم کسی که مثل پسر و پدر که یک خون در اونا جریان داشته باشه و با هم نزدیک باشن. از این خاطر است که ما میگیم عیسی مسیح پسر خدا، یعنی کسی که مثل پسر با پدر نزدیک است.
دوستای مهربان، بین که داستان پیروزی عیسی مسیح بر مرگ از انجیل مقدس بشنویم. ما این قسمت که به شکل دراما تهیه شده با هم میشنویم.
بعد از روز سبت، در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کنار غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برف می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت:
نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
آنها با عجله و ترس و عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در بین راه ناگهان عیسی به آنان روبرو شده گفت:
سلام بر شما.
زنان پیش آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
دوستای عزیز، به این ترتیب عیسی مسیح که برای عملی کردن نقشه خدا برای نجات انسان به زمین آمده بود، کارها و یا ماموریت خدا با موفقیت به انجام رسانید. از آسمان که آمده بود، پس با آسمان صعود فرمود.
او در آخر فرمود: بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم. عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود، اما او به شکل روح القدس دوباره آمد و در بین کسایی که به او ایمان دارند زندگی میکنه. او تا آخر امرای ایمانداران خود است.
خدا پلان نجات انسان از ازل سنجیده بود و برای عملی کردن او عیسی مسیح را به زمین روان کرد. عیسی مسیح مثل پسر و پدر به خدا نزدیک بود. او خصوصیات خدا را در خود داشت. او تا آخر به پدر آسمانی خود خدا وفادار ماند.
او پلان خدا را بر نجات انسان با قبول رنج و درد و مرگ بر روی صلیب عملی کرد. او بر روی صلیب جان داد و مرد. او در قبر دفن شد، اما 3 روز بعد از مرگ قیام کرد و مدت 40 روز به شاگردان ظاهر شد و بعد از او به آسمان صعود فرمود.
از این خاطر است که عیسی مسیح نجات دهنده است. هر کسی که به او ایمان بیاره از ملامتی یا جزای گناه خلاص میشه. او فرزند خدا و عضو خانواده خدا میشه.
اگر شما شنونده عزیز تا حال عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نکدین، امروز در این باره فکر کنین و تصمیم بگیرین. بچشین و ببینین که عیسی مسیح واقعا شما را دوست داره.
حال نوبت شنیدن سریال زندگی نو رسیده. سریال زندگی نو به اساس کتاب اعمال رسولان انجیل تهیه شده است.
ما در قسمت گذشته شنیدیم که پولس رسول تقریبا 18 ماه در قرنتس تیر کرد. او در قرنتس به بشارت دادن و تعلیم دادن ایماندارا مصروف بود.
بعد از او پولس امرای ایماندارای دیگر پس به طرف آسیا حرکت کرد. او در راه بازگشت پیام نجات توسط عیسی مسیح را به مردم میرساند و به کلیساها سر میزد و اونا را تشویق و تقویه میکرد.
بعد از سفر پولس به شهر افسس رسید. افسس یک شهری بود که در ساحل غربی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی موقعیت داشت.
این شهر برای ایماندارا حیثیت مرکزی را داشت. از این شهر ایماندارها به شهرها و مناطق دیگر سفر میکردند و پس به این شهر میآمدند.
دوستان مهربان، حال یک قسمت دیگه سریال زندگی نو با هم میشنویم. این قسمت به اساس فصل 19 کتاب اعمال رسولان تهیه شده.
اگر شما انجیل مقدس دارین، میتونین تفصیل این موضوعات در فصل 19 کتاب اعمال بخونین. اگر انجیل مقدس ندارین، لطفاً با آدرس ما که در آخر برنامه اعلان میشه نامه نوشته کنین. ما حاضر هستیم که یک جلد انجیل مقدس به زبان دری و یا پشتو به شما روان کنیم.
خب دوستای مهربان، بیاین با هم بشنویم قسمت دیگه سریال زندگی نو.
سلام سلیمان.
سلام یونس، خوش آمدی، مانده نباشی، چال داری؟ ایشه بالا بشی.
تشکر بدر سلیمان، از امروز دیگه ندیدمت، مثل که بسیار مصروف هستی. ما هم اگه منتظری تو بودیم.
مهم چرا نه، خانه شما خانه خودم است. یک بار به اورشلیم رفتم، اوجا برادرها را دیدم، در عبادتشان شرکت کردم. محفل عبادتشان چی جمع جوشی داره.
اورشلیم چی میکردی؟
از اورشلیم باز امو سنگای قیمتی و اشیاء تقر خریدم.
نیکه تاری سفر میگیری؟
بله، برام که ای بار اینجا دیر ماندم.
دیرت ندیدم و سفرت پیش آمد. میبودی چند روز دگام؟
اگه اراده خدا باشه باز مهم. هی هی، سفرم چی خاطرات به انسان باقی میگذاره.
بله راست میگی، باز چی بایدت آمد؟
بیادر امو معبد ارتیمیس در افسس یادم آمد. آه. هر هفته مردم چقدر از گوشه و کنار دنیا بر زیارت اومین.
گفتی بر زیارت؟
بله، چرا تعجب کردی؟
تو قصه خدا کو ماز مرد نگم.
اونجا دفتس یک معبد بسیار بزرگ و بلند از قدیم وجود داره. میگن این معبد چندین بار خراب شده و بازور اثر آباد کردن. دمی معبد یک بت کلان و بلند وجود داره که یونانی ها او را به نام ارتمیس و رومی ها او را به نام دیانا یاد میکنن. یونانی ها او را خدای شکار و جنگل و وضع حمل میشناسن. طرفدارای او همی بت مانند شکارچی که تیر و کمان و درجن از تیر به دست داره مجسم کردن. این معبد یا زیارتگاه بزرگ که در اونجا روزانه 100,000 نفر از گوشه و کنار جهان میان به تجارت کلان تبدیل شده. اونجا انواع تجارت صورت میگیره که مردم به او مصروف هستن. اما کلانترین تجارتی که اونجا نفع بیشتر داره میفهمی چی است؟
نه تو بگو.
او تجارت انواع مجسمه های کوچک و کلان نقره ایست که زرگرا از روی بتای مو معبد میبازن. زایرینی که از گوشه و کنار دنیا اونجا من او مجسمه ها را میخرن و به عنوان تبرک او را با خود میبرن.
آه بله یادم آمد، یک بار یکی از تاجرا همون تو چیزی را که گفتی اینجا برای فروش آورده بود. مردم هیچ رقبتی به اون نشان ندادن.
بله، ما برات گفتم تجارت کلان.
بله بله.
تجارت کلان همی فروش مجسمه های خرد و کلان از معبد دیاناست. حال همی تجارت خوب رونق گرفته. برای ساختن این مجسمه ها یک صنف زرگرا تشکیل شده که کارشان همی است و بس.
بله.
وکیل تمام این زرگرها یک مرد چالاک و مفتن به نام دیمیتروس است.
خوب ما شنیدیم که پولز در همیشان مردمان به طرف خدا دعوت میکرد.
بله.
و میگفت که شما این مجسمه‌ای را که ساخته و پرداخته دست خودتان است دور بندازین و دیواز خدا را که خالق هستی و کائنات است عبادت کنین. این موضوع پولز که مردم از بت پرستی منع میکرد، بالای فروش مجسمه کدام تاثیر کرده بود یا نه؟
بله چطور نه؟ از اثر تاثیر موضوع پولز بود که میل و رغبت مردم دیگه برای خریداری این مجسمه کم شده بود. و در نتیجه تعداد زرگرا که پیشتر در ساختن مجسمه های معبد ارتیمیس مصروف بودن از کار بیکار شدن. بالاخره یک روز دیمیتروس همو وکیل زرگرا همه کسایی را که در این تجارت شریک بودن پیش خود خواست و برشون گفت دوستا، برام شما معلوم است که تمام درآمد ما از این کسب و کار است و بس.
بله.
ولی همونطور که شما خبر دارین و خودتان میبینین که پولز بسیاری را متقاعد ساخته که بتا خدا نیستن و به همین جهت بازار ما کساد شده. و از این درک نه تنها ما ضرر میبینیم، بلکه همکارای ما در سر تا سر آسیا ورشکست میشن. و نه فقط کسب و کار ما از رونق میفته، بلکه حتی ممکن است این معبد خدای ما دیانا از چشم دل مردم بفته و این خدای باشکوه ما فراموش شوه، خدایی که نه فقط تمام مردم آسیا بلکه در سر تا سر دنیا مردم بوره پرستش میکنن.
سلیمان، دیمیتروس چجوری قدر وارخطا و نگران بود؟ نگران او از خاطر صدمه دیدن به شهرت ارتمیس بود یا ضرر به منفعت خودشان؟
واضح است که امی حرفای تحریک کننده او نشان میده که منفعت خودشان مدرس، بری که سطح فروششان پایین آمده بود. وقتی که فروش پایین میه، در حقیقت درآمدشان پایین میه.
راست میگی.
و از این سبب دیمیتروس تمام زرگرا را علیه پولس و رفقایش تحریک کرد. معبد ارتمیس بر اونا وسیله برای تجارت و کسب منفعت بود، نه هدف.
تو فکر میکنی که موضوع پولس اونقدر تاثیر کرده بود که مردم خود به خود از خرید مجسمه منصرف شده بودن؟
بله، عجیب است که تعداد پیروای عیسی مسیح در اونجا اونقدر زیاد شده بودن که کلامشان در تجارت زرگرا تاثیر انداخته بود. و علاوه‌تن تعداد زائرین هم روز به روز کم شده بود. و اونایی هم که برای زیارت می اومدن برای خرید مجسمه‌ها کدام تمایل نشان نمیدادن.
بله.
دیده میشه که زندگی بسیاری ها در اونجا تغییر کرده. و اونا با سادگی پیروی از عیسی مسیح نپذیرفتن، بلکه اونا واقعا راه گذشته را ترک کرده و از عمق دل به عیسی مسیح به عیسی نجات دهنده شان ایمان آوردن.
ما هم تا جایی که شنیدیم زائرینی که از شهرهای دیگه میاین عموما در معبد پول زیاد مصرف میکنن.
بله.
معبد عیسی یک بانک مذهبی را به خود گرفته. از قرار معلوم پولی را که زائرین به صندوق معبد میریزن از طرف یک گروه با مقاصد شخصی به کار برده میشه. مذهب به دست یک عده وسیله است برای به دست آوردن پول. خوب سلیمان، دیمیتروس پات از او چی کرد؟
دیمیتروس تمام زرگرا و دیگر افرادی را که در فروش مجسمه ها مشغول بودند روز به شورش به ضد مسیحا دعوت کرد و خودش در رأسشان قرار گرفت. اونا در شهر میگشتن و شعار میدادن پاینده با دیانا خدای افسسی ها. آستا آستا تعداد بیشتر مردم به دور اونا جمع شدن. بسیار خنده‌آور این بود که اونا تا نفس داشتن فریاد میزدن. هر کس یک چیز میگفت و بیشترشان نمیفهمیدن که چرا اونجا آمدن. هر کدام خوش داشت تا قوت داره چیخ بزنه.
سلیمان، راستی در وقت برادرای ما ایماندار ما کجا بودن؟
بیادر در جریان شورش چند یهودی اسکندر یافتن. او را پیش انداختن. اینطور معلوم میشد که مسئولیت تمام ماجرا به دوش او باشد. او در برابر جمعیت مردم استاد شد، خواست بر اونا چیزی بگوید. مگم همی که فهمیدن که او یهودی است بیشتر فریاد زدن پاینده با دیانا خدای افسسی ها و این فریاد های پی در پی به مدت 2 ساعت تقریبا طول کشید.
سلیمان، پولس وقت کجا بود؟
پولس از نزدیک ناظر جریان حوزا بود. او میخواست به خاطر رهایی برادران اسکندر و 2 تن دیگر که اونا را برای محکمه میبردن مداخله کنه و در جلو جمعیت قرار بگیره. مگم برادران و چند تن از رجال دولتی که پولس هم میشناختن مانعی او شدن. پولس به زودی فهمید که ظاهر شدن او در برابر جمعیت کار عاقلانه نبود، برای که پولس دشمنان زیاد داشت. در این حال تعداد او از مردم که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند در حمایت او از او قرار داشتند.
سلیمان، چقدر دلچسب است چگونگی وضع عبادت ایماندارا در این سالا در مناطق آسیای صغیر.
بله.
با خوبی دیده میشه که در پالوی دشمنان خدا پیروای عیسی مسیح نیز به تدریج زیاد شدند، تا حدی که تعداد اونا در بسیاری از شهرها به خوبی قابل ملاحظه است. سلیمان، تو نگفتی که مقامات دولتی در مقابل شورش ها چه اقدام کردند؟
شاروال از این واقعه سخت ترسید. هرشن خواست که مداخله کده جلو شورشی ها را بگیره، مگم کسی برفو توجه نکد. بالاخره او مردم آرام ساخت. او خطاب به مردم گفت این مردم چیزی را دزدی نکردن و کدام کار دیگه هم مرتکب نشدن. هر کس از شما از اونا شکایت دارین، در دادگاه برایتان باز است. ضمناً او برای مردم حق میداد که اعتراض کنن، مگم بر خود سریها تا جایی که نظم شهر اجازه میده اجازه نداد.
فکر میکنم علاوازی که مقامات میخواست قانونیت رعایت کنن، پولس و سایر پیروای عیسی مسیح هم در تلاش بودن که خلاف مقررات کدام کاری صورت نگیره. برای که اگر مقامات بالایی روم از شورش خبر میشد، شاید برای حاکم ناحیه عواقب ناگوار میداشت.
راست میگی. حاکم شهر افسس دایراز بود که مبادا مورد بازخواست مقامات رومی قرار بگیره.
تو چی فکر میکنی سلیمان؟ او به خاطر امنیت پیروای عیسی مسیح قدر در ترس بود؟
نه، من فکر میکنم که به خاطر شورش و بی‌نظمی هایی که در شهر افتاده بود، میخواست اطمینان داشته باشه و نشان بده که شهر او در امنیت قرار داره. خوبه در، پیش از اینکه هوا تاریک شوه، من میخوام که برم.
پس تا دیدار آینده، خدا حافظت.
با امان خدا.
دوستای عزیز، شما قسمت دیگه سریال زندگی نو شنیدین. شما شنیدین که مژده نجات توسط عیسی مسیح به گروه های مختلف مردم رسانیده شد. مژده نجات در زندگی مردم کار کرد و زندگی اونا را تبدیل کرد.
در انجیل امروز هم این قوت وجود داره. اگر ما انجیل که داستان زندگی عیسی مسیح است بخوانیم و به او عمل کنیم، میتواند در زندگی ما هم انقلاب وارد کنه. میتونه که در زندگی ما یک روح تازه را بدمه، روح محبت به خدا، روح محبت به انسان، روح فروتنی و خدمتگزاری را که ما به او ضرورت داریم.
دوستای عزیز، حال یک سرود روحانی را مشنویم.
ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش. وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار، وقتی که مددگار عاجز شده از کار، وقتی که ز عصیان بر من شده دشوار، بازای و نجاتم ده و هم رهبر دین باش. ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000 لیمازول، سایپرس.
اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.